سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بس در آیات سوره آل عمران آیه 104 بود که الان در محضرش بودیم و تلاوت شد. بحث های مختلفی رو تو این جلساتی که مربوط به این آیه بود بیان شد. نکته ای که در پایان جلسه گذشته عرض شد و امروز قصدم این است که آغاز این جلسه رو با نکته پایانی جلسه گذشته آغاز کنم، این است که چون دایره امر به معروف و نهی از منکر اقامه دین است، حاکمیت الهی بالاترین اقامه دین است و لذا به پا شدن یک حاکمیت با محوریت اقامه دین و رجل الهی عادل جزء اون قله های امر به معروف و نهی از منکر است. به همین جهت ما تو دورانی قرار گرفتیم که خدای سبحان این نعمت رو به ما ارزانی داشته که قله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک حاکمیت الهی شکل گرفته و این قسمت اعظم امر به معروف با این محقق میشه. همین که دنبال این هستیم که این حاکمیت اقامه شود و گسترش پیدا بکند، اون هم با اجابت ندای مظلومین در سراسر عالم که ادعای این حاکمیت هست که هر جا ندای مظلومی باشد تا حدی که امکان پذیر است اجابت شود و دنبال گرفته شه و لذا بر اساس اونچه که محور مقاومت شکل گرفته، خود این از مصادیق عظیم حاکمیت و امر به معروف و نهی از منکر است که با این سیری که الحمدلله در این 40 چند ساله این حاکمیت الهی به اون سمت حرکت می کند، از مصادیق واضح و تام امر به معروف و نهی از منکر است و لذا بسیاری از خطاباتی که فلاح رو به دنبال امر به معروف و نهی از منکر می داند سلام علیکم و یا نتایج عظیمی رو متفرع بر این اقامه می داند، الحمدلله در این حاکمیت حدود زیادیش تحصیل شده، البته با تمام نقائصی که دارد و باید جبران بشود و باید اونها هم حل بشود و با تمام موانعی که دشمنان ایجاد میکنند که اساس امر به معروف و نهی از منکر با عبادت خداست که عبادت خدا ملازم با نفی طاغوت است. عبادت خدا یعنی ولایت الهی و احکام الهی فقط جاری باشد، این امر به معروف است و نهی از منکر هم یعنی این که هیچ طاغوتی حاکمیت نداشته باشد، حالا چه طاغوت داخلی در یک نظام فردی که معصیت در درون اون فرد باشد، چه معصیت در نظام اجتماعی که کسی جرأت و جسارت تعدی به دیگران، ظلم به دیگران، عصیان حکم خدا رو بخواد پیدا بکند، این در حقیقت چی هستش؟ اساس امر به معروف و نهی از منکر است که حاکمیت حکم خدا که ان نعبد الله و اجتناب الطاغوت، که ما عبادت خدا داشته باشیم و اجتناب از طاغوت، این عبادت خدا و اجتناب از طاغوت اساس است. خب و الحمدلله خدا توفیق داده در این دوره ما موفق به این شدیم از زمانی که امام رحمت الله علیه این اقامه حاکمیت رو آغاز کردن و تا امروز ادامه پیدا کرده. لذا بحث امر معروف و نهی از منکر یک بحث غائب نیست بلکه یک بحث حاضر و در صحنه است، نه اینکه ما داریم میخونیم به عنوان یک مفهوم انتزاعی، بلکه به عنوان یک مفهوم دینی که مصداق پیدا کرده، همون جوری که آقا فرمودن که مفاهیم دینی باید به مصداق تبدیل بشن، عملیاتی بشن. عملیاتی شدن امر معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق عظیمش اقامه حاکمیت و توسعه آن به عنوان محور مقاومت و پشتیبانی از مظلومان در سراسر عالم از مصادیق واضح امر معروف و نهی از منکر است. لذا نگاهمون رو تا عنوان امر معروف و نهی از منکر می شود فقط به یک مصداقهای جزئی و فرعی منحصر نکنیم که همه این عظمت بخواد بیاد توی یک مسئله به اصطلاح فرعی. درسته هر مسئله فرعی چون حکم خداست عظیم است، اما تو بین خود احکام الهی هم بعضی ها اصل هستند و مادر و بعضی هست فرع است و فرزند. لذا باید حواسمون باشه که اون ام و مادر رو با مراقبت بیشتری و فرزندان رو مطابق اون اهمیتی که به نسبتی که به مادر پیدا می کنند اهمیت و بها بدیم. خب این یه نکته بود که در پایان جلسه گذشته مطرح شده بود، یاداوریش رو لازم می دونستم که به ما امید بده که امر به معروف خیلیش محقق شده، قدرت بده که پس می توانیم بقیهش رو هم محقق بکنیم و با موانع معارضه بکنیم. اگر این نگاه نشه، گاهی انسان از درون فقط نگاه بکنه، نسبت به بعضی از فروع فقط نگاه بکنه، اون وقت باعث میشه به یأس مبتلا میشه که پس شدنی نیست، پس باید هی عقب نشینی کنیم. نه، به قیمت این که ما داریم سنگرهای عظیمی رو در عالم فتح میکنیم، ممکنه که در بعضی از نقاط هم به جهات مصالحی گاهی سنگری دست به دست بشه، اما در این حال اون حرکت ما حرکت سعودی است. محور مقاومت در اساس امر معروف و نهی از منکر که اقامه حاکمیت خدا و اجتناب از طاغوت و ظالم است، رو به گسترش، اون هم با سرعت. اما در این حال ممکن است که یک گوشه هایی هم مجبور باشیم گاهی دست به دست بشه، یعنی سنگری عقب بیایم تا دوباره بس بتونیم جلوتر بریم. این هم حواسمون هست که ما اون نسبت‌ها رو درست می‌سنجیم. اساس برای ما اون نهضتی است که اجتناب طاغوت رو به دنبال دارد. اگر اون طاغوت‌ها هر قد ضعیف بشن، خود به خود اون اقمار و اون نیروهای داخلیشون هم به همون نسبت ضعیف میشن، یعنی تابع است. لذا پرچمی رو که امام رحمت الله علیه به عنوان شیطان بزرگ برافراشت و ذهنها و دلها رو در مقابله با او تشجیع کرد که آمریکا که استکبار است شیطان بزرگ است، هر چیزی به اندازه ای که به او نسبت پیدا می کند مبغوض ما واقع می شود و هر چیزی به نسبتی که مقابل او قرار می گیرد به همون نسبت محبوب ما می شود، که حتی اگر با ما اشتراکی هم در بعضی چیزها ندارد اما در این بغض اشتراک دارد، طبق روایات ما که فرمودن که عدو و عدوک هم چی هستش؟ برای شما به عنوان صدیق شما محسوب می شود، که عدو و عدو هم صدیق است طبق روایاتی که وارد شده. پس ما می توانیم تا حدودی نه به عنوان یک صدیق مؤمن، ولی میتونیم به عنوان یک همراه در بعضی از جهات همراهی داشته باشیم که طبق روایات ما یک امر کاربردی و دستورالعمل اجرایی است. خب این رو مقدمتاً عرض کردم که تو ذهنامون به عنوان یک تابلو باشه تا قدرت بیشتری در امر معروف و نهی از منکر پیدا کنیم، ببینیم پیشروی هامون رو، ببینیم سنگرهای عظیمی رو که فتح کردیم، ببینیم اون روز ابتدای پیروزی انقلاب رو تا امروز رو که چقدر در جهان قدرتمندتر شدیم به واسطه همین امر به معروف و نهی از منکر و پشتیبانی از مظلومان در سراسر عالم، که اگر این بهتر از این هم جلوه بکند، قدرت مطرح کردن بالاتر از این هم پیدا بکنیم، دلها حتما بیش از پیش به سمت این جذب خواهد شد. نکته دیگری که امروز به عنوان مسئله عرض میکنیم این است که امر معروف و نهی از منکر اگر در جامعه زنده باشد، این جامعه رو از اون فردگرایی و یأس، از اون حالت انزوا و عزلت هر کسی که ارتباطی با دیگران ندارد، به یه جامعه فعال با نشاط مرتبط پیوسته تبدیل میکند. میتونیم بگیم که امر به معروف و نهی از منکر نمادی از حاکمیت عمومی است که همه میخوان به این سمت حرکت بکنن و ادعاشو دارن که حاکمیت مردمی در جایی ایجاد بشود. اگر بخوایم حاکمیت مردمی رو عملیاتی بکنیم، ظهوری بهتر و زیباتر از این نگاهی که امر به معروف و نهی از منکر همگانی باشد که همه مسئولن در جامعه، همه در حقیقت تکلیف دارن، همه ولایت دارن نسبت به همدیگه، که مؤمنون و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. با اینکه هر ولایتی از ابتدا مردود است در نگاه الهی، ولایت هر شخصی بر شخص دیگر مردود است مگر به اذن الهی. هر جا خدای سبحانه اجازه داده است ولایت امکان پذیر است، و الا در جامعه ما حق نداریم هر گونه خواستیم ولایت داشته باشیم یا تفویض کنیم ولایتمون رو به دیگری، نه، اجازه نداریم، مگر در جایی که به ما چی شده، اجازه داده شده. از جمله جاهایی که صریحاً به اون اجازه داده شده که مؤمنون و مؤمنات چی هستن؟ بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولایتی سلام علیکم که در دایره امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. تصور بکنید که اگر یک مجروحی کنار خیابان افتاده باشد، دیگران بی تفاوت از این عبور بکنند. تعبیر روایت این است که اگر این آسیب ببیند و منجر به مرگش بشود، تمام کسانی که از کنار این رد شدند و بی اعتنایی کردند شریک در قتل او هستند. خب این بیان چقدر دقیقه که روایات می فرماید که اگر عبور کردند و بی تفاوتی کردند، اقدام برای نجات او نکردند، همه شریکند در قتل او. بعد می فرماید امر معروف و نهی از منکر از این سنخ است که اگر مجروحی است، این از جهت نظام در حقیقت تفکری یا عملی به جراحتی فکری، شبهه فکری یا لغزش عملی مبتلا شده که اگر این جبران نشود، این جلوی سرایتش گرفته نشه، اقدام برای نجاتش نشه، هر چقدر که جلو بره تمام کسانی که می توانستند مرتبط شدن ولی عبور کردن و سکوت کردن، در انحراف او و آثاری که از انحراف او ایجاد می شود شریک هستند. خب این جامعه رو چقدر به هم مرتبط می کند؟ این غیر از اون چیزی است که یک به اصطلاح لفظ مذمومی رو برای ما قرار دادن که دخالت در کار دیگران یا فضولی در حقیقت مطرح کردند، اون وقت نجات دیگران رو با این نگاه به اصطلاح چکار بکنن؟ مورد خدشه قرار بدن. اگر انسان مجروحی و بیماری رو که جایی افتاده دنبال نجاتش باشه، آیا این فضولی حساب میشه در کار او؟ فضولی حساب میشه که بخوایم نجاتش بدیم؟ همه مورد مدح قرار نمیدن کسی رو که این کار رو بکند که او رو برساند به بیمارستان، یا تلفن بزند تا اورژانس بیاد، یا هر نحوی که امکان پذیر است برای نجات او اقدام بکند. آیا این فضولی و دخالت بیجاست؟ بگن تو چی کار داری؟ بذار اگر خلاصه خودش، خب خودش اینجا گاهی تو حالت امکان پذیر نیست براش، گاهی تو حالتی است دست و پنجه داره نرم میکنه، تو غفلت است کسی که معصیت میکند. درسته کسی تو این حالت گاهی دور شده، نجات براش دیده نمیشه، متصور نیست، توجه تفسیری ندارد، دیگران باید مراقبش باشند. پس این یک مراقبت و یک ارتباط عمومی است که این ارتباط عمومی حاکمیت مردمی رو ایجاد میکند. اون حاکمیت مردمی فقط با رأی دادن نیست که صبر کنن 4 سال دیگه دوباره رأی بدن به دیگری و دیگری، اینم یه نحوه از حاکمیت. اما این که حاکمیت فعال مردمی به گونه‌ای باشد لحظه به لحظه نسبت به اطراف خودشون، محیط خودشون، دوروبر خودشون چی باشن؟ حساسیت داشته باشن. این حاکمیت با نشاط مردمی است. یعنی جامعه ای که به این سمت حرکت بکند که هیچ کسی به دیگری بی تفاوت نیست، هیچ کسی اینجور نیستش که فقط بخواد اون خودش رو نجات بده و کاری به دیگران نداشته باشد. این جامعه ای که رابطه شون با هم دیگه بر اساس همون گسترش من است، خودش میبینه، توسعه من است، خودش رو توسعه یافته میبیند، دیگران رو دردشون رو درد خودش میبینه، حتما این جامعه که از مهربانی و ارتباط پیوسته با هم برخوردار میشن یک جامعه نجات یافته و فعال و با نشاطه. هر قد جامعه به فردگرایی مبتلا بشود، به دوری از همدیگه و بی تفاوتی مبتلا بشود، این جامعه رو به زوال و گسسته. مثل مشت شکری میشن که فقط کنار همن، تا دست باز بشه اینها چی میشن؟ میریزن و پراکندن و ارتباطی ندارن. حقیقت امر به معروف و نهی از منکر یه جامعه رو زنده میکند. مراتب پیوستگی و ولایت است و مراتب حیات است. خب اگر این نگاه برای انسان ایجاد بشه، این جامعه، من مثال زدم به دفعه خدمتون، ما توی دانشگاهی بودیم برای اینکه اون حالت در حقیقت توسعه و محبت ها درست تر دیده بشه، به بچه ها میگفتم گاهی بچه ها نهار رو بیاریم توی صحن خوابگاه وقتی که تعطیله، جلوی چشم مثلا ساختمون هایی که میبینن سفره مفصل بندازیم، مثلا 40 تا 50 تا از دوستانی که میشد کنار هم سر سفره بشنن، حالا ژتون غذاشون هر کی داره میگیره میاره اونجا غذا میخورن. بعد این نشاطی که تو این ارتباط فعال با هم ایجاد میشد، بچه هایی که غیر متدینینی که بودن تو این خوابگاهی و از تنهایی رنج میبردن، خسته میشدن، افسرده میشدن، گاهی میمدن و گفتن ما ماجا خیلی دوست داریم تو این جمع بیم، رومون نمیشه. یعنی هر چقدر این اجتماعات با هم ارتباطشون، نشاطشون بیشتر میشه، اون سنگینی فشاری که روی هر فرد هست، اون در حقیقت غمی که رو دوش فردگرایی و اون تنها بودن ایجاد میشه برطرف میشه. حتی سختی هایی که بر دوش بعضی آمده با ارتباط با دیگران، حتی اگر که اقدامی براش نشه، کمکی هم بهش نشه، همین کنار هم بودن سبکش میکنه، آسانش میکنه. این جامعه فعال با نشاط میتونه یه جامعه هی در حقیقت رشد کننده باشه. این جامعه میتونه وقتی به اجتماع دیگه میرسه، اون نه فقط افرادی جامعه، حالا این جامعه میتونه جامعه دیگر رو هم چکار بکنه؟ جامعه دیگر رو هم حیات بده، رشد بده. این نگاه رو اگر ما دیدیم، بعد میبینیم ارتباط بین انسانها با هم نه فقط انسانی و فطری است، بلکه حتی حیوانات هم تا مرتبه این ارتباطات با هم دارن. یعنی کسانی که به دنبال این هستن که فردگرایی رو تقویت بکنن، حتی مرتبه حیوانی که این مرتبه رو بین حیواناتی اجتماع با هم بینشون اینها هست، این رابطه هست، از اون هم میخوان پستر بشن. یعنی تا یه مرتبه جمادی میخوان برن. ما جماد رو تعریفمون به این است که هر جزئش از جزء دیگه غائب است. یعنی وقتی که شما این میز رو در نظر میگیرید، این میز، این جزئش از این جزئش غائب است به نگاه عادی اولی و ربطی به هم ندارن و خبری از هم ندارن. شما اگر ضربه ای به این بزنی، اگر این نقطه اتصال ارتباط رو ایجاد نکند، او خبری از این ضربه پیدا نمی کند. چون غائبن از هم دیگه. هر چقدر به سمت جمادی و اون مرتبه در حقیقت پست وجود حرکت بیشتر میشه، روابط ضعیفتر میشه، ارتباطات گسسته تر میشه، عدم علم و عدم در حقیقت توجه شدیدتر میشه. هرچند اینم قابل خدشه است با اون نگاهی که تو حکمت متعالی ما داریم و قرآنی است که ان من شیء الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که همه عالم وجود حیات دارن و شعور دارن و علم دارن و مرتبطن، همه عالم وجود به هم مرتبطن. اما بنابر فرضی که این بحث رو ما نادیده بگیریم، این هر چقدر به سمت جمادی حرکت بیشتر صورت میگیره، غیبت افراد از همدیگه، بی ارتباطی افراد با همدیگه چی میشه؟ بیشتر میشه. هر چقدر به سمت عالم انسانی که نظام علم است، معرفت است، ارتباط است، بیشتر سوق پیدا بکنیم، ارتباط و پیوستگی و توجه به همدیگه شدیدتر میشه. پس اگر جامعه ای به سمت فردگرایی سوق پیدا میکند، حقیقتا به سمت جمادی داره حرکت میکند، حرکتش به سمت سقوط است. و هر جامعه ای که به سمت نظام در حقیقت ارتباط و پیوستگی حرکت میکند، این به سمت نظام نفسی و روحی و اون حیاتی که حیات بالاتر است داره حرکت میکند. پس یه میزان کاملی است که او وقت مسیر این حرکت و اون راهکار این حرکت رسیدن به اون نظام شعور و ارتباط از راه امر معروف و نهی از منکر بسیار خوب در حقیقت محقق میشه، که ولایت مؤمنان بر هم دیگه بر اساس این ولایت در حقیقت امر معروف و نهی از منکر است. که امر معروف و نهی از منکر یه ولای عظیم است که تا نظام حاکمیت، تا رسیدن به سوی خدا و حرکت و سلوک الله، این سلوک ادامه دارد تا لقای الهی. یعنی امر معروف و نهی از منکر بین مؤمنان تا ملاقات رب ادامه دارد، نه فقط تو یک ارتباط جامعه که فقط بخوان مشکلات اجتماعی سادهشون رو حل بکنند، بلکه پس از این که این مشکلات هم حل می شود، تا سلوک الالله این رابطه ادامه دارد. مظهر تام بشن میشن انبیا و اولیاء الهی، که تا رساندن همه مردم، که اصلا اساس امام رو تعریف میکنن به چی؟ تعریف امام رو به عنوان ایصال الالمطلوب، که میرساند به مطلوب دیگران رو تعریف میشود، که تعریف دقیق و درستی است، که ائمتن یهدون الالحق، که اینها الالحق هدایت میکنند، که این هدایت الالحق همین نگاه بر اساس چی هستش؟ مصداق امر معروف و نهی از منکر است که محقق میشود. خب پس با این نگاه، این مسئله نظام امر معروف و نهی از منکر اولا در عالم حیوانات هم در خیلی از مراتبش محقق است، رابطه دارن. یک، در حقیقت حیوان از فرزندش دفاع میکند، نمیگذاره، رها نمیکند آسیب زدن به فرزندش رو. در بعضی از حیوانات دفاع از هم نوع میکنن و نسبت به نوعشون و اون جمعی که با هم دیگه هستن، اونها نسبت به هم حساسیت دارن، دفاع جمعی دارن، که قو انفسکم و اهلیکم نارا، که در نظام انسانی وارد شده، یه مرتبش در نظام‌های حیوانی هم صدق میکند که نسبت به هم حمایت دارن، توجه دارن. و اگر حتی تو نظام بعضی از اجتماعات پیچیده تر حیوانی، اگر زنبوری مثلا به گلی که غیر مطلوب است نشسته باشد، در راه ورود به کندو اونجا بو می شود، که اگر این بوی غیر مطلوب داشته باشد، ورودش امکان پذیر نمی شود، چون کندو رو آلوده می کند، چون ذخیره رو آلوده می کند. یعنی تا این حد حساسیت ها چی میشه؟ بالاست تو نظام حیوانات، که نمادی، یک ظهوری، یک نازله ای از رابطه انسان ها رو میخواد کفش رو آشکار بکند، که شما هم اقلش باید این مقدار حساسیت ها در کار باشد. خب ببین، اون چیزی که تو نظام حیوانی حتی تو بعضی از لایه‌ها و نوع‌های حیوانی صادق است و به عنوان یک
کمال تو اون حیوان دیده می شود که میگن این حیوان نسبت به حیوانات دیگری که این مرتبه رو ندارن کامل تر است، با شعور تر است، مورد توجه الهی بیشتر بوده که شعور بالاتری رو در او قرار داده که اوها ربک الی النحله، که حتی تعبیر به این شرافت در حقیقت مزین می شود که تعبیر اوها ربک الی النحله، یا اگر اون به اصطلاح مورچه وقتی که تعبیری که در سوره نمل آمده سلیمان پا بالشگرش به اون سرزمین میگذارد، قالت نملتون یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، درسته که لا یحتمنکم، که سلیمان شما رو زیر پا له نکند، یعنی داره ندا میده، داره در اونجا خطاب میکند که حواستون رو جمع کنید اگر غافلید، اگر حواستون نبود با لشکرش سلیمان دارن میان، اینها در حالت غفلتی که دارن حرکت میکنن زیر پاشون رو نگاه نمیکنن، ممکنه شما لگدمال بشید، پس برید تو خونه ها که لگدمال نشید. ببین این تو نظام قرآن که داره از شعور اجتماعی و ارتباطی یک حیوان در قدم میزند، یا جایی که هدهد، ببینید اینا تعبیرات نماد نیست فقط که خدا خواسته باشه یه سمبولی رو بیان بکند ما خوشمون بیاد، بلکه یه راهکار است. یا اگر هدهد وقتی غائب می شود برمیگردد و سلیمان او رو تهدید می کند که اگر عذر موجه نداشته باشد لأعذبنه عذابا شدیدا، اگر اون رو تهدید، این آمده دغدغش چی بوده؟ دغدغش این است که من از جایی میام که اینها به جای خدا خورشید رو عبادت میکنند، اینجا اختلال میبیند، لذا برای این اختلالش حجت میبینه خودش رو که غیبت کرده تا رفته این اختلال رو گزارش بکنند، دنبال راه حلی برای این اختلال باشد. خب اینا خیلی شعوره. ما تو نظام انسانی وقت بیایم هی دم بزنیم که هر کی سرش تو لاک خودش باشه، خدا میگه من عالم حیوانات رو هم اینجور قرار ندادم، این ارزشه که از اینجا آغاز شده و تو عالم انسانی باید اعظم این مرتبه در نظام امر معروف و نهی از منکر که ولایت مؤمنان بعضی بر بعضی است، که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب این چقدر تفاوت ایجاد میکند نگاه رو، تا وقتی که انسان هر کی سرش تو لاک خودش باشد. اگر سید بحرالعلوم مورد اتهاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در جایی قرار میگیرد در یکی از ملاقات ها بعد از اون که اون کارهای سید بحرالعلوم رو اجابت میکند حضرت، بعد میگه سید دیشب سر سیری بر زمین گذاشتی در حالی که همسایه از همسایگان تو گرسنه خوابید. سید عرض کند که آقا جان من مطلع نشدم از اینکه او گرسنه است، خبر نداشتم. میگه عتابت میکنم که چرا خبر نداری، اگر خبر داشتی و سر گرسنه بر زمین گذاشته بودی که از ربقه ایمان خارج بودی. خب اگر این پیوستگی مطلوبه تا این حدی که اگر بعضی از روایات میفرماید اون مؤمن ضعیفی که خارج از ایمان است، بعد طرف سوال میکنه که مگه میشه مؤمن در حقیقت خارج از ایمان باشد؟ تعبیر دقیق است که میگه مگه میشه مؤمن خارج از ایمان باشد؟ حضرت میفرمایند مؤمنی که کاری در حقیقت به امر معروف نداشته باشد و نهی از منکر، این مؤمن خارج از ایمان است. مؤمن اما خارج از ایمان است، یعنی کسی که به دیگران بی تفاوت باشه مؤمن خارج از ایمان است. که حالا اگر روایتش رو پیدا میکردم براتون اصل روایت رو هم میخوندم که مؤمن خارج از ایمان است. خب این نگاه رو تعبیر روایت، مثلا یه روایت این است، این از بعضی از اقسام روایت میگه خداوند دشمن مؤمن بیدین است. دشمن مؤمن بیدین، مؤمن بیدین، تعبیر رو دقت بکنید، مؤمن بیدین. میگه پرسیدن که یا رسول الله مگر مؤمن بیدین هم میشه؟ اینم خلاصه مؤمن بیدین، حالا میگه بگه انسان بیدین خب صدق میکنن، اما مؤمن بیدین میگه مگه میشه؟ حضرت فرمودن بله، مسلمانی که امر معروف نهی از منکر نمی کند مؤمن بیدین است. خیلی تعبیر دقیقی ها. بعد ببینید که بعد در جای دیگری میفرماید که کسی که این در کنز الاموال، کسی که جلوی منکر را نگیرد همانند کسی است که مجروحی را کنار جاده رها کند تا بمیرد، چنانچه در خون او شریکه، اون کسی هم که رها کند کاری بهش نداشته باشه در فسق او فساد او شریکه. دیگه از این بالاتر در ارتباط اجتماعی و تلاعم اجتماعی و ارتباطات چی بگن برای ما تا ما باورمون بشه؟ یا در حقیقت میفرماید که منکر مثل آتشی است که اگر با نهی شما خاموش نشه همه چیز رو میسوزاند. ببینید چقدر از جهات متعدد تعبیرات مختلف آمده. بهار جلد 14 صفحه 308 میگه اگر گزنده‌ای رو دیدی که به سوی انسان خفته‌ای میرود ولی فریاد نکشیدی در قتل او شریک. این از مصادیق چیه؟ منکری است که داره کسی مبتلا میشه، به سمت کسی میره و ما در حقیقت جلوی او رو نگرفتیم. میگه به من چه ربطی داره؟ او داره میره، خودش میدونه خودش. میگه او نمیدونه، او غافله یا خابیده، غافله. این منکر داره به سمت تو باید حواست باشه، داد بزنی بیدارش بکنی. یا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی که بتواند جلوی مفاسد را بگیرد ولی نگیرد، دوست دارد که خداوند تعالی متعال معصیت شود. یعنی کسی که میبینه میتونه جای اقدام میکنه جلوی منکر رو بگیره و نکنه، این دوست داره خداوند معصیت بشه. خب کسی که دوست داشته باشه خداوند معصیت بشه، میگه چنین کسی اعلام دشمنی با خدا کرده. خب اینا خیلی تعبیرات دقیقی ها، چقدر جامعه رو به هم پیوند میده، چقدر جامعه رو با هم یکی میکنه. اگر جامعه اینجوری شد غیر قابل نفوذ میشه، این ولایت مؤمنان بر هم دیگه میشه. او وقت از همه بیشتر محتاج امر به معروف و نهی از منکر کسانی هستن که کار دستشونه، مسئولیتی دارن، محتاج ترن به امر به معروف و نهی از منکر، چون کار او کار در حقیقت عده‌ایست. اثر کار او اثر بر عده زیادی ایجاد میکند. یه بقال یه اثری دارد باید امر به معروف و نهی از منکرش کرد که اگر کم فروشی بکند، در حقیقت خیانت در امانت بکند، یا در حقیقت اونجا کاری بکند که کسی گول بخورد در خرید، او یه اثری میگذاره. اما یه حاکم که داره همه چیز رو رتق و فتق میکند، قطعا احتیاجش به امر به معروف از طرف دیگران اشده. لذا باید هم وقتی میگیم امر معروف نهی از منکر، اول نگاه همونیم باشد که این اثر رو در وجود خودمون در پذیرش قوی کنیم. کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکند، اولین اثرش این است که برای خودش راهکار امر به معروف شدن و نهی از منکر شدن نسبت به خودش رو چیکار میکنه؟ قرار داده که دیگران هم این کار رو بکنن، پذیرشش رو بالا برده. کسی که این پذیرشش بالا باشه، هم خودش حفظ میشود، هم قدرت بر امر به معروف نهی از منکر پیدا میکند. با اینکه نمیگه من برتر از دیگرانم، من آمر به معروفم، بقیه با چیکار کنن؟ عمل به معروف بکنن. نه، اول خودش رو در این مسئله دخیل میبیند، این اثر میذاره. لذا اگر کسی با تکبر خواست امر به معروف و نهی از منکر بکند، حتما بی اثر میشه و اثر سو میذاره و بلکه سوق میده اون کسی رو که منکر رو انجام میداده یا معروف رو ترک کرده بوده، سوق بیشترش میده به سمت منکر و این فعل این حساب میشه. پس باید با کمال مهربانی، با کمال عطوفت، مؤمنونن که اینهایی که مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض، تو دایره ایمان داره این محقق میشه. بله اگر یه جایی نهی از منکر به عنوان مقابله با ظلم ظالم معانده، اونجا هم در کمال در حقیقت چی باید باشه؟ در کمال شدت و غلظت باید باشه. مثلا اونجایی که در مقابل استکباره، در مقابل صهیونیسمه، در مقابل وهابیته، در مقابل داعشه، هرچند اونجا ما اونها را میخواییم هدایت کنیم برامبر اون چیزی که خدای سبحان نسبت به فرعون حتی به موسای کلیم میفرماید اذهب الی فرعون انه تقا و با کلام در حقیقت لین و ملایم با او برخورد کن، حتی اگر اونجا عصا اژدها می شود و کاخ فرعونی و همراهانش در اثر اون اژدها به هم می ریزد، ولی بلعیده نمی شود فرعون، بلکه چی میشه؟ ترسیده می شود تا چی بشه؟ تا بلکه هدایت بشه، بلق دل درش یک شکی شبهه یک در حقیقت لغزش، تا بلکه برگردد، یه لرزش ایجاد شه تا بلکه برگردد. ببین خدا تا عمر رو هم میخواد با میگه باش با در حقیقت ملایمت ابتدا رفتار کن، حجت که تمام شد بل البته غرقم باید بشه با تمام در حقیقت لشکرش، با تمام لشکرش باید غرقم بشه، عیبی هم ندارد. خب پس با این نگاه یه جامعه پیوسته به هم جامعه ایست که نظام امر معروف و نهی از منکر درش گسترده و همه جانبه می شود و این بالاترین لطف و رحمت خداست که اجازه داده ولایت مؤمنان رو بر همدیگه در دایره امر معروف و نهی از منکر تا مراقب همدیگه باشن، تا نسبت به همدیگه حساسیت داشته باشن، نشاط داشته باشن، یه جامعه با نشاط باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و عجل. بله بله حالا من عرضم این است که اول امر معروف و نهی از منکر رو تو اون دایره وسیعش ببینیم، باور کنیم، چون تا ما اومدیم امر معروف و نهی از منکر رو اووردیم تو دایره یه حکم فرعی فقط، اثرش چی میشه؟ اون کسی که میخواد نهی از منکر بشه وقتی که میبیند مسائل مختلفی رو، ظلمهای مختلفی رو، مسائل دیگری رو و رها شدن اونها رو، فسادهای اقتصادی رو میبیند و میبینه من اصلا اونها رو منکر نمیبینم، لذا اگر در حقیقت بخوام اونجا اقدامی بکنم تأثیر مثبتی هم نمیذاره. اما اگر این نگاه کلان رو دیدم، درسته، باورم هم شد، تو این حیطه هم اقدام کردم، اون کسی هم که میبیند عمل من رو در مجموع نگاه میکنه میبینه من به تمام منکرها حساسیت دارم و اگر اینجا هم دارم اقدام میکنم اینم یه تابع میبینم نه تمام منکر، اون موقع میبینه دغدغه های اونم تو من دیده شده، میبینه اون چیزهایی هم که او در حقیقت گاهی فشارها باعث شده اعتراضش رو با این بخواد نشون بده دستش نمیرسید کار دیگری بکنه یا بلد نبود کار دیگری بکنه، رو آورد به یه اقدام پرخاشگرانه مثلا بدحجابی، درسته؟ اونم اگر دید که من نگاه هم جامعه کامله، اساس مسئله با همه عظمتش دیده شده، اینم به عنوان جزءش دیده شده، نه رها بشه، نه بگیم پس بلش کن حالا چون مهم ها نشده، نه، با این نگاه اگر دیده شد خود این نوع دغدغه با این نگاه حرکت کردن تأثیر هدایتگری ایجاد میکند، میبینه من تو همه عرصه ها فعالم از جمله این، نه تمام هم مقمم شده فقط این، اگه ببینید تمام هم مقام من شده این و بقیه عرصه ها رو رها کردم، میگه در حقیقت این چی شده؟ اونا براشون مهم نیست، اونا منکر نیست. وقت میبینید منکری که در نظر اوست در حالی که معروف و منکر چقدر زیباست، معروف و منکر یک حالت اجتماع دینی دارد، یعنی معروفی که در اجتماع متدینین معروف است، منکری که در جامعه مؤمنین منکر است، نه هر جامعه، چون ممکنه یه جای جامعه نسبیت پیدا بکند حتی در حقیقت برخورد با همجنسگرا بشه منکر، نه ما اون رو نمیگیم، در جامعه دینی که ارزش‌های دینی هست منکر و معروف تشخیصش رو مؤمنین ایجاد میکنن و محقق میکنن. خب پس باید اون همه جانب نگری رو داشته باشیم، اون نگاه کلان باشد، در این حال به جزئیات هم پرداخته بشود، رها نشه. بله بله
من رسیدگی به همسایه، به دوستان، نمیدونم فلان اینا، مثلا روایت شما زیارت،
بله بله بله،
مثلا این که مفهوم زیر محلول آقا شما چرا حواست به همسایت نبوده، شاید در قالب امر معروف و نهی از منکر نمی‌گنجد، تو مسئله احتمال وقوع همسایه اساسا نمیخوره.
بله.
این یه سوال هم سوال دیگه دارم.
بله. مختصر بپرسید.
سوال ما این هستش که اگر در واقع ما بپرسیم که اساسا طبع انسان ها از امر و نهی خیلی خوشش نمیاد.
بله.
اگر این رو بپذیریم اون نکته‌ای که با توجه به آیه قبل شما فرمودید آقا مسئله امر و نهی از ممکن میخوام مسئله اعتصام جامعه
بله
حب و اینا رو ایجاد بکنه چه حب به آدم ها چه امر و نهی آدم ها نسبت به هم چه حاکمیت نسبت به مردم اتفاقا حب ایجاد نمی کنه بغض ایجاد میکنه.
بله. نکته اولی که فرمودن این است که ساحت‌های حیثیت‌های مختلف با هم مخلوط شده، شاید همه اینها رو در دایره امر معروف و نهی از منکر نگنجه، در حالی که قبلا هم عرض کردیم که هم اهمیت حقیقت اقامه دین چی هستش؟ تقام و بهل فرائض، اون در حقیقت یه حقیقت عظیمی است که تقام و بهل فرائض، یعنی همه اونها شعبه های امر معروف هستن، لذا بعضی امر معروف رو و نهی از منکر رو تو دایره توحید و اجتناب طاغوت هم میارن، میگن اینجاست اصلا بیان روایاته که قبول توحید و یعنی عبودیت حق و از طرف دیگری اجتناب از طاغوت تو دایره امر معروف و نهی از منکره. حتی بعضیا ولایت فقیه رو از باب چی میدونن حقیقتش رو؟ امر معروف و نهی از منکر میدونن که اقامه حاکمیت. خب وقتی اینجوری شد همه شاخه های دیگه چی میشه؟ زیر مجموعی میشه، رسیدگی به دیگران، توجه به دیگر، همه اینا تو دایره این کاملا گنجانده میشه و عظمتش به عنوان امر عمومی آشکار میشه. مسئله دومی که فرمودید این بودش که اگر ما امر به معروف و نهی از منکر رو تو همین لفظ نگاه بکنیم ممکنه دشمنی و کینه و عداوت بیاره، در حالی که راه محبت نزدیکتره. عرض کردیم ببین همین آیه که امروز در محضرش بودیم که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که اساسش بر ولایته و ولایت اساسش بر محبته، لذا دایره مؤمنون و مؤمنات رو مطرح میکند، اون وقت این امر و نهی تو دایره محبت خودش رو آشکار میکند، نه امر و نهی دو بیگانه، نه امر و نهی انادی، نه امر مثل اون میموند که اگر مطرح میکند یک مریضی کنار جاده افتاده، مجروحی کنار جاده افتاده، کسی بی تفاوت عبور بکند، میگه این امر به معروف و نهی از منکر است که باید اینجا در حقیقت این رو نجات بدی، امر میشه به نجات این، یعنی همه امر دارن به نجات این، همه نهی دارن از عبور از کنار این، این امر به معروف نهی از منکر شدت محبت رو ایجاد میکند، نه اون امر به معروف نهی از منکری که به صورت بیگانه، به صورت در حقیقت غضب، به صورت نه، این امر معروف و نهی از منکر شدت در حقیقت رابطه است، مثل رابطه ای که پدر و مادر با فرزند امر و نهی میکند به فرزندش، او شدت محبت است که امر و نهی رو به دنبال میاره، و الا اگر فرزند بیگانه بود با این شدت برخورد نمیکرد. پس این دوتا یعنی اساس امر و نهی در دایره حب و بغض نیست، مگر اینکه مبدعی که ازش نشأت گرفته معلوم بشه که این در حقیقت عمدتاً اصلا حساسیت در امر و نهی حب اساساً بر اساس محبت است. چرا؟ چون بیگانگی و بیتوجهی مربوط به بغض است و بیتفاوتی، اونجایی که دایره محبت است حساسیت است. لذا ببینید علیت مسئله امر معروف در این آیه میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف، چون این ولایت و محبت رو دارند امر به معروف و نهی از منکر میکنن. پس حقیقت امر معروف و نهی از منکر تو دایره محبته، هر کسی محبت شدیدتر باشه دایره امر معروفش شدیدتره، لذا خدای سبحان در رأس آمرین به معروفه، چون اشد محبت رو به مخلوقاتش داره و انبیاش در رتبه بعد آمرین به معروف و نهی از منکرن، چون شدت محبتشون به مردم به گونه ایست که ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید، حاضر همه اذیت‌ها رو تحمل بکند امر معروف و نهی از منکر رو برای نجات داشته باشد. از آن شده دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خدمتون هستم.